ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اندریکا راتویت، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد برای افغانستان، میگوید که صندوق کمک‌های بشری برای افغانستان در 10 سال گذشته در بخش‌های مختلف از افغان‌ها حمایت کرده است. و امروز در یک پیام ویدیویی به مناسبت 10 سالگرد ایجاد این صندوق سخن گفت. این پیام در صفحه اکس یا تویتر سابق اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد برای افغانستان اوچا به نشر رسیده است. و میگوید در این مدت 31 دونر یا کمک کننده به این صندوق بیش از 1 میلیارد دلار دادند. به گفته راتویت، افغان ها تا هنوز هم به بسیار کمک نیاز دارند. به گفته آقای راتویت، در سال جاری 2024 در حدود 23 میلیون افغان به کمک ضرورت دارند و برای رساندن کمک به 17 میلیون افغان نیازمند آنها به 3 میلیارد دلار ضرورت دارند. بانک جهانی میگوید که وضعیت اقتصادی افغانستان نامشخص است و خطر رکود اقتصادی در این کشور حداقل تا سال 2025 وجود دارد. بانک جهانی در گزارش تازه‌اش درباره رشد اقتصادی افغانستان گفته که در سال گذشته تولید ناخالص داخلی در افغانستان 26% کاهش یافت. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبتش در رادیو ملی تحت کنترل آنها این گزارش بانک جهانی را رد کرد و گفت که اقتصاد افغانستان در گذشته که به گفته او افغانها در اشغال بودند تاریک بود و اکنون که امنیت و ثبات تامین است آینده اقتصادی روشن است. اولین گروهی از زائران ایرانی پس از 9 سال امروز برای حج عمره راهی عربستان سعودی شدند. بر اساس گزارش ها این اقدام می تواند روابط این دو قدرت بزرگ در شرق میانه را بهبود بخشد. روابط عربستان سعودی و ایران پس از اعدام یک روحانی شیعه توسط ریاض در سال 2016 و متعاقب آن حمله به سفارت عربستان در تهران متشنج شد. اما در ماه مارچ گذشته با میانجیگری چین توافقی حاصل شد که بر اساس آن ایران و عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دست کم 5 راکت از شهرک زمار عراق به سوی یک پایگاه نظامی آمریکا در شمال سوریه به روز یکشنبه 21 اپریل فایر شده است. رویترز در این باره به نقل از 2 منبع امنیتی گزارش داده. بر اساس گزارش، این اولین حمله به نیروهای آمریکایی از اوایل ماه فوریه است که گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق حملات خود علیه نیروهای آمریکایی را متوقف کردند. هنوز مشخص نیست که راکت ها به پایگاه اصابت کردن و یا پیش از رسیدن به هدف از بین برده شدند. اردو اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که اهارون حلیوا، رئیس بخش استخبارات نظامی، در ارتباط با حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته از سمتش استعفا کرد. در حمله حماس بر اسرائیل 1200 نفر کشته و حدود 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. اردو اسرائیل در اعلامیه اعلان کرد که لوی دریستیز اردو استعفای حلیوا را پذیرفت و از خدمت وی تشکر کرد. و نیروهای هوایی اوکراین اعلام کردند که اوایل امروز 5 طیاره جنگی و 1 طیاره بی‌سرنشین اکتشافی روسیه را سرنگون کردند. با گفته این نیروها، روسیه طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران به نام شاهد را از کپچادا در شبه جزیره اشغال شده کریمیا به پرواز درآوردند. با گفته مقامات، روسیه 3 راکت ضد هوایی را که از منطقه دونسک هدایت می شدند نیز پرتاب کرده. ولی کپر، والی منطقه اودسه اوکراین، گفته که طیاره های بی سرنشین مزرعه در این منطقه را هدف قرار دادند که در نتیجه سیلوهای غلات و ماشین آلات زراعتی ویران شدند. بر اساس گزارش ها در این حملات به کسی آسیب نرسیده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بانک جهانی میگوید که درآمد ناخالص ملی افغانستان 26% کاهش یافته است. یک تحلیلگر امور اقتصادی گفت:
نبود یک برنامه دقیق اقتصادی در حکومت‌های قبلی هم محسوس بود. حال هم خطوط اساسی وظایف اقتصادی معلوم نیست و علاوه به او حکومت افغانستان هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد.
معترضان در چمن هشدار دادند که اگر پاکستان به خواسته های آنها پاسخ مناسب ندهد، دامنه اعتراضات را گسترش خواهند داد. یک تن از آنان گفت:
د شناختی کارت او د تسکریپ په شام باندې دا مسله به حل شي.
رئیس استخبارات نظامی اسرائیل استعفا کرد. دومین بازار زنان در مزار شریف بسته شد. با گفته یک فروشنده در این بازار موضوع چنین است:
تقریبا 2,80,000 پر مال داشتم و بسیار به سقوط برابر هستم و من نتونستم که حداقل اونجا کرای دکانم بپردازم.
و سرمنشی ملل متحد از روز زمین تجلیل نمود. این در حال است که افغانستان در جمله 10 کشور قرار دارد که در برابر تغییر اقلیم از همه بیشتر آسیب پذیر است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
بانک جهانی وضعیت اقتصادی افغانستان را نامعلوم و تاریک خوانده و گفته که تحرک اقتصادی این کشور متوقف شده است. بر اساس گزارش اخیر این بانک، بیکاری در افغانستان افزایش یافته، دسترسی مردم به مواد سخت‌تر شده، قیمت‌ها بلند رفته و سرمایه‌گذاری نیز کمتر شده است. اما حکومت طالبان این گزارش را نادرست گفته و می‌افزاید برای پیشرفت و آینده روشن فرصت‌ها وجود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک جهانی میگوید تحرک اقتصادی افغانستان در 2 سال گذشته متوقف بود و تولید ناخالص آن 26% کاهش یافته است. این بانک در گزارش اخیر خود نوشته است چشمانداز اقتصادی افغانستان تاریک به نظر می رسد و تا سال آینده میلادی یعنی 2025 خطر ضعیف بودن و رکود اقتصادی افغانستان در جای خود باقی خواهد ماند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را نادرست خوانده است. او به رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته است
اقتصاد افغانستان در آینده تاریکی داره. درست نیست، در قبل یعنی گذشته تاریکی داشت که متاسفانه افغانا مورد اشغال ها قرار گرفتن، در جنگ مصروف بودن، فرصت ها را نداشتن. یکی حال الحمدلله امنیت است، ثبات است و تعهد وجود داره در مسئولین حکومت. خودش به معنی است که آینده روشنی را در راه داره.
در گزارش بانک جهانی کاهش کمک های خارجی، وضعیت نامعلوم، کاهش سرمایه گذاری به علت بی‌نظمی و بی‌باوری، متضرر شدن سکتور زراعتی و ممنوعیت بر کشت کوکنار از علت های کود اقتصادی افغانان عنوان شده است. این بانک به نقل از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد یا UNODC نوشته است عواید سالانه دهقانان افغان از درک کشت کوکنار 1.3 میلیارد دلار است که نزدیک به 8% عاید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. در گزارش بانک جهانی همچنان آمده است در حال حاضر بیکاری در افغانستان افزایش یافته، قیمت ها بلند رفته و تقاضا کاهش یافته و این همه نیازمندی به مواد خوراکی اولیه را از 16% به 36% افزایش داده است. در گزارش همچنان نوشته شده است که مشکلات اساسی در سکتور خصوصی و کاهش کمک و حمایت جهانی برای خدمات مهم از نگرانی‌های دیگر است که جلو و پیشرفت اقتصادی افغانستان را می‌گیرد. اما بانک جهانی با در نظر داشت همه این نگرانی‌ها گفته است عواید حکومت طالبان در سال 2023 میلادی 9% افزایش یافته و به 210.7 میلیارد افغانی رسیده که 108.1 میلیارد آن از گمرکات و باقی مانده 202.6 میلیارد آن عواید داخلی است. گزارش بانک جهانی صادرات افغانستان در سالهای 2022 و 2023 را تا حد ثابت عنوان کرده، اما میگوید واردات این کشور بیشتر شده است. در گزارش این بانک آمده است افغانستان در سال 2023 به ارزش 7.8 میلیارد دلار واردات داشت که نسبت به سال گذشته 24% افزایش را نشان می‌دهد و در سال 2022 این مقدار 6.3 میلیارد دلار بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، رکود اقتصادی، بیکاری و فقر را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد و عدم مسئولیت غذایی در بین مردم بیشتر خواهد شد. در همین حال برخی از افغان‌ها نیز از بیکاری و اقتصاد نامناسب شکایت دارند. محمدی گل باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
کار روزگار نیست، می رویم و می آیم، کرایه ای را هم نمی باشد، با پای خود می رویم و دوباره می آیم.
عبدالغنی باشنده کندهار هم از مشکلات مشابه شکایت دارد.
کار نیست، هر روز می آییم، تا ساعت 11 یا 12 استان می مانیم، دوباره خانه می رویم.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که بانک جهانی در گزارش خود برای آینده باثبات در افغانستان و حفظ منافع این کشور بر تمرکز بر زراعت و استخراج معدن اشاره کرده است.
گزارش بود در مورد این که بانک جهانی می گوید درآمد ناخالص ملی افغانستان در یک سال گذشته در حدود 26% کاهش داشته است. همین موضوع را با آذرخش حافظی، عضو رهبری اتاق‌های صنایع و سرمایه گذاری افغانستان در میان گذاشتیم. آقای حافظی گفت
تولید ناخالص ملی افغانستان یا جی دی پی 26.9% با اساس برآورد بانک جهانی کاهش یافته، اگرچه این برآورد بسیار دقیق نیست، چون در افغانستان آمارها و احصایه‌های وجود ندارد که مبتنی به او آدم محاسبه دقیق کند. اما با این صورت به صورت تخمینی آدم میتونه بگه که وضعیت اقتصاد افغانستان خوب نیست. تولید ناخالص داخلی مخصوصا در بخش خدمات بسیار کاهش یافته. این چند سبب داره. یک دلیلی است که اقتصاد قبلی ما اقتصاد متکی به حضور نظامی قوای خارجی و شرکت‌های متحد از و همکار از بودن. و در این زمان کمک های بسیار سخاوتمندانه جامعه بین‌المللی به افغانستان برای تمویل پروژه انکشافی که تنها 4.1 میلیارد دلار به قوای مسلح میداد و آلمان ها به پولیس کمک میکردن، این پول به اقتصاد افغانستان داخل میشد و سطح استخدام ها بالا میبرد. گرچه یک رونق مصنوعی بود، اما بود. با تغییر حکومت و آمدن حکومت جدید کمک های بین‌المللی قطع شد و خدمات هم که نیروهای مسلح از افغانستان میخریدن و هم از بین رفت. از این خاطر تولید ناخالص داخلی ما واقعا کم شده.
در گزارش آمده که درآمد کشت کوکنار یا مواد مخدر در افغانستان هم کم شده که مستقیما سر دهقانای افغانستان تاثیر داشته. در مجموع خود از این ارقام سر درآمد ناخالص ملی افغانستان چقدر تاثیر داره؟
مواد مخدر قبلا برآورده که ما در اتاق داشتیم و محاسباتی که میکردیم در بیش از 2 میلیارد دلار از بابت کشت و ترانسپورت و تراکیک مواد مخدر برای زارین افغانستان و برای کسایی که دستن در کار تجارت از این مواد مخدر یا قاچاقش بودن عواید داشت و پیسا هم به صورت غیر رسمی اقتصاد افغانستان داخل می شد. ولی او در ارقام رسمی تولید ناخالص داخلی افغانستان هیچ وقت داخل نبوده.
راه بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان شما در چی می بینید در آینده نزدیک و چند سال بعدش؟
افغانستان به صورت بالقوه کشور غنی است، نیروی کار بسیار توانمند و با استعداد دارم و این بسیار سرمایه کلان است. طبیعت بسیار خوب دارم، مثلا زمینه بکر و بایر داره که برای میتونم با آبیایی سالم و زراعت تبدیل بکنن. منابع آب بسیار زیاد داریم که ما در منطقه هست یک از کشورهای هستیم که منابع آب استفاده نشده زیاد داریم و در این زمان هوای متنوعی سبب بار آمدن انواع مختلف تولیدات زراعتی و مالداری میشه. اما چیزی که جا مفقود است، نبود یک برنامه دقیق اقتصادی در حکومت‌های قبلی هم محسوس بود. حال هم خطوط اساسی وظایف اقتصادی معلوم نیست و علاوه بر او حکومت افغانستان هیچ کشور به رسمیت نمی‌شناسد. مؤسسات بین‌المللی هم نه تنها به او کمک نمی‌کنند، بلکه قرضه هم مثلا بانک جهانی یا بانک شرقی آسیایی یا ایزن بانک‌های دیگر دنیا یا IMF به افغانستان رسما قرضه داده نمی‌توانند تا پروژه های بزرگ اقتصادی مانند فرمای مکانیزی زراعتی، مثلا کارخانجات بزرگ زوب و هن و استخراج منابع مدنی به شکل درست و دقیق و به شکل بهینه سرمایه گذاری شود. و ما از سیستم اقتصاد مالی جهان هست هستیم و این خودش هم یک مزله کلان است.
گزارشی بود در مورد این که بانک جهانی می گوید درآمد خالص ملی افغانستان در یک سال گذشته در حدود 26% کاهش داشته است. ما صحبتی داشتیم با عضو رهبری اتاق‌های صنایع و سرمایه گذاری افغانستان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
معترضان در چمن هشدار دادند که اگر پاکستان در تصمیم خود درباره الزامیت پاسپورت و ویزا برای عبور از گذرگاه اسپین بولدک چمن تجدید نظر نکند، دامنه اعتراضات خود را گسترش خواهند داد. شماری از آنان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند در صورتی که به خواستهایشان از سوی حکومت پاکستان رسیدگی نشود، اقدام به مسدود کردن گذرگاه اسپین بولدک چمن، بسته کردن دفتر پاسپورت و دیگر اعتراضات خواهند کرد. پیش از این حکومت پاکستان در دیدار با اعضای این جنبش اعتراضی وعده حل این مشکل را داده بود، اما با گذشت بیش از 7 ماه این موضوع هنوز هم حل نشده باقی مانده است. جزئیات را با هم می‌شنویم.
با گذشت 212 روز از آغاز اعتراضات در منطقه چمن، تا کنون حکومت پاکستان به خواستهای معترضان پاسخ مثبت نداده است. معترضان میگویند که تصمیم دارند متواصل به اقدامات جدیدتر شوند. صادق خان نچکزای سخنگوی معترضان در چمن روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت حالا که حکومت جمهوری در پاکستان به وجود آمده است، باید به خواستهایشان رسیدگی شود.
داش شناختی کارت او دا تسکریپ پشام بنیده مسئله باید حل شود.
مسئله شناختی کارت و تذکره باید حل شود. اگر این مسئله ما حل نشود، معترضین ما گامهای جدی برداشته و به یک نتیجه خواهند رسید. قبلا ما به خاطر گامهای جدی را بر نداشتیم که حکومت موقت در پاکستان بود و امید هم نداشتیم. حالا که حکومت جمهوریت است، پارلمان موجود است و ولسی جرگه است، این مسئله ما باید حل شود.
مولادات سلطان یکی دیگر از معترضان گفت ممکن تا چند روز دیگر در صورت فیصله نهایی از سوی بزرگان دامنه اعتراضات خود را گسترش دهند.
قبلا انجمن تجاران پاکستان و تجاران بلوچستان با ما آمده بودند، با ما در اعتراض شرکت کردند. آنها با ما وعده کردند که با ما استاد می شوند. به تاریخ 28 در تمام بلوچستان اعلام احتجاج شده است. بعد از آن معترضین و انجمن تاجران در برابر پارلمان در اسلام آباد احتجاج خود را انجام می دهند.
معترضان می گویند تا هنوز فیصله نهایی از سوی بزرگانشان در این مورد صورت نگرفته است و اگر خواستشان قبول نشد و فیصله صورت گرفت، گام های جدی را برخواهند داشت که شامل مسدود کردن راه ترانزیتی گذرگاه اسپین بولدک چمن، بسته کردن دفتر پاسپورت و اقدامات دیگر خواهد بود. حاجی عبدالمنان یک معترض دیگر میگوید تا هنوز به وعده هایی که از سوی حکومت پاکستان برای حل مشکلاتشان داده شده بود عمل نشده است. تلاش کردیم در پایمان به این تصمیم معترضان و احتمال مسدود کردن گذرگاه اسپین بولدک چمن نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بگیریم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. این اعتراضات 7 ماه پیش علیه تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اجباری شدن پاسپورت و ویزا برای عبور از گذرگاه اسپین بولدک چمن آغاز شد. این معترضان شامل برخی اتحادیه تاجران، احزاب سیاسی و مردم می شود. این که حکومت کنونی پاکستان به خواست معترضان پاسخ مثبت خواهد داد یا نه تا هنوز روشن نیست، اما معترضان تاکید دارند که تا پذیرفته شدن خواستهایشان دست از اعتراض بر نخواهند داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رئیس اداره استخبارات نظامی اسرائیل به دلیل آنچه ناکامی اسرائیل در جلوگیری از حمله 7 اکتبر سال گذشته حماس نامید، از سمتش استعفا داد. این اولین مقام ارشد اسرائیلی است که در رابطه با حمله حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند استعفا میدهد. این حمله باعث شد که جنگ جاری در غزه آغاز شود. جاوید فیضی موضوع را دنبال کرده است.
اردوی اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که آهارون حلیوا، رئیس بخش استخبارات نظامی، در ارتباط با حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته از سمتش استعفا کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند. حلیوا اولین مقام ارشد اسرائیلی است که به دلیل حمله حماس استعفا میدهد. در حمله حماس بر اسرائیل 1200 نفر کشته و حدود 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند.
این حمله باعث شد که اسرائیل جنگ را علیه حماس در غزه آغاز کند که اکنون وارد هفتمین ماه خود شده. اردوی اسرائیل در اعلامیه اعلام کرد که لویدرسیز اردو استعفای حلیوا را پذیرفت و از خدمات وی تشکر کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای حلیوا در استعفانامه خود که از سوی اردو منتشر شده گفته که اداره استخبارات تحت رهبری وی وظیفه را که به آنها سپرده شده بود انجام نداده و افزوده که این روز سیار را هر روز و هر شب به یاد می آورد و درد عمیق این جنگ را برای همیشه با خود می داشته باشد. بر اساس این گزارش انتظار می رفت پس از حمله گسترده حماس بر اسرائیل، حلیوا و چندین مقام نظامی و امنیتی دیگر از سمت خود استفاده هند، زیرا اسرائیل نتوانست از این حمله جلوگیری کند. با توجه به اینکه اسرائیل درگیر جنگ با حماس در غزه و با گروه افراطی دیگر به نام حزب الله در شمال لبنان است، زمان استعفاها مشخص نیست. در این حال پس از حملات اسرائیل و ایران بر یکدیگر، تنش در منطقه به اوج خود رسیده. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، تعدادی از تحلیلگران نظامی به این باورند زمانی که اسرائیل در چند جبهه درگیر جنگ می شود، این استعفاها اقدام غیر مسئولانه خواهد بود و می توان آن را نشانه ضعف تلقی کرد. در حالی که حلیوا و برخی از مقامات دیگر می پذیرند که نتوانستند از این حمله جلوگیری کنند، اما برخی دیگر به ویژه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده. آقای نتانیاهو گفته که آماده پاسخگویی به سوالات سخت مربوط به این حمله است، اما نگفته که حاضر است از شغل خود استعفا دهد یا خیر. این در حالی است که جنبش اعتراضی برای انتخابات زود هنگام در اسرائیل روز به روز در حال گسترش است.
بیشتر از خبر،
برخی فروشندگان زن در مرکز تجارتی خدیجه الکبری در شهر مزار شریف میگویند مالکان این مرکز از روز شنبه به این سو این مرکز را برای آنها و مشتریانشان بستند. آنان به رادیو آزادی گفتند به خاطر نداشتن فروشات خوب نتوانستند که چند ماه کرایه و بل آب و برق دکانهایشان را بپردازند و به همین دلیل مالکان این مرکز اقدام به بستن آن کردند. مرکز تجارتی خدیجه الکبری دومین بازار بزرگ برای زنان تجارت پیشه و متشبث در ولایت بلخ است که 200 دکان دارد. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
مرکز تجارتی خدیجه الکبری دومین بازار تجاری زنان در شهر مزار شریف ولایت بلخ بروی دکانداران و مشتریان این مرکز بسته شد. برخی دکانداران این مرکز میگویند که آنها نتوانستند کرایه دکانهایشان و هزینه های آب و برق را بپردازند و به همین دلیل مالکان مرکز تصمیم به بسته کردن این مرکز گرفتند. فروشندگان این مرکز تجارتی زنان به رادیو آزادی میگویند این مرکز از روز شنبه بدین سو بروی آنان و مشتریانشان بسته است و مالکان آن در اطلاعیه‌ای به فروشندگان گفتند تا زمان پرداخت کامل کرایه و تسویه قرضداری هایشان این مرکز مسدود خواهد ماند. به گفته برخی آنان ماهانه 2700 افغانی کرایه دکان دارند و فروشات ماهانه ایشان بسیار اندک است و نمی توانند کرایه دکان و دیگر هزینه های دکانشان را تامین کنند. یک فروشنده مرکز تجارتی خدیجه الکبری در بلخ که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
تقریبا دو لک 80,000 پر مال داشتم و بسیار به سقوط برابر استم و من نتونستم که حداقل اونجا کرای دکانم بپردازم، به خاطر از اینکه اونجا تنها از طبقه اوناس می و هیچ کسی معلومات درست ندارن که بیان درست از اونجا خریداری بکنن.
تیرینا کریمی یک از فروشندگان دیگر این مرکز که دکان سیمساری و لوازم آرایشی دارد به رادیو آزادی میگوید هر دکاندار 10 تا 15 هزار افغانی از کرایه دکان قرض دار است.
ما اولا خب که از ذکرش نمیکنه مال نداشتیم، وقتی که حال یک دفتر کمکت مال داره ده 20 روز میشه پیش از این سیز بازار بود سودا شد، بعد از اونها بیت خلاص شد که آمدیم و خاطر کرایشان سرمقلف میکنه، مردم خود درک نمیکنه. آیا ما کار نکنیم؟ آیا که ما از این مارکت کدام دستاورد نداشته باشیم؟ پس کرار از کجا بتیم؟
ترینا میگوید که اگر موضوع بسته ماندن این مرکز تجارتی ادامه یابد، در تامین مصارف خانواده‌اش با مشکل روبرو خواهد شد. او میافزاید برخی از مؤسسات وعده داده بودند که در راستای پرداخت کرایه دکان به آنها کمک میکنند و حالا امیدوارند که این کمک صورت گیرد تا تنها راه درآمدشان بسته نماند. با تلاش‌های زیاد موفق به تماس با مالکان مرکز تجارتی خدیجت الکبری نشدیم. برخی از زنان فروشنده در این مرکز چندی پیش به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی و نبود بازار دکانهایشان را بستند. پیش از این نیز برخی زنان تجارت پیشه و فروشنده در گفتگو با رادیو آزادی از نبود حمایت و همچنان بازار برای محصولاتشان ابراز نگرانی کرده بودند. پس از مارکت رابعه بلخی، مرکز تجارتی خدیجت الکبری با 200 دکان دومین مرکز تجارتی در شهر مزار شریف است که زنان فروشنده در آن صنایع دستی، لوازم آرایشی، لباس و خوراکی های محلی را به فروش می رسانند. این مرکز قبلا به نام مارکت نور یاد می شد که حکومت طالبان در سال 1401 آن را به مرکز تجارتی خدیجت الکبری تغییر نام داده و آن را ویژه زنان تجارت پیشه و فروشنده ساخت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
امروز 22 اپریل روز زمین است. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، با نشر ویدیوی به مناسبت این روز خواستار حفاظت از زمین در برابر تغییرات اقلیمی شده است. این در حال است که در حال حاضر افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییر اقلیمی است و باران‌ها و سیلاب‌های اخیر در کنار خسارات هنگفت مالی ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. برخی از آگاهان محیط زیست در افغانستان بر ایجاد پالیسی‌های برای سازگاری با تغییرات اقلیم و حمایت بین‌المللی از این کشور تاکید می‌کنند. در این مورد سهل لیوال گزارش دارد که با هم بشنویم.
آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، به روز دوشنبه با نشر ویدیوی به مناسبت 22 اپریل روز زمین در صفحه ایکس خود گفته که تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا و تنوع زیستی زمین را تهدید می کند. او خواستار حفاظت از زمین در برابر تغییرات اقلیمی و رویدادهای ناشی از آن شده است.
ما باید متحد شویم و تمام تلاش‌های خود را برای اقدامات حفاظت از آب و هوا و تنوع زیستی بسیج سازیم تا از تمام جوامع محروم حمایت کنیم که به ما می‌آموزانند که چگونه از سیاره زمین مراقبت کنیم.
این در حال است که باران‌های شدید و سیلاب‌ها در هفته‌های اخیر به مردم افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی زیادی وارد کرده است. سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف به روز شنبه در گزارش گفت که در یک هفته گذشته در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌ها 900 خانه به گونه قسمی و کامل ویران شده و 93 هکتار زمین زراعتی هم آسیب دیده و صدها رسم واشی هم تلف شده است. آمار تلفات این رویدادها از اولی تا جمعه گذشته از سوی وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان 99 کشته و 64 زخمی اعلان شده بود. جاوید گلابزاده، باشنده ولایت ننگرهار، در مورد مشکلات پیش آمده این ناشی از سیلاب‌های اخیر در محلشان به رادیو آزادی گفت:
زیانهایی را که بارندگی های اخیر به اول سال رویداد وارد کرده هم جانی است و هم مالی. در قریه جانگیر در نتیجه فرو ریختن سقف یک طفل کشته و یک طفل دیگر زخمی شده است و در قریه چغری زمین و کشتهای مردم را سیلاب با خود برده است.
سعید گل پادشاه، باشنده ولایت میدان وردک، به رادیو آزادی میگوید سیلاب‌های اخیر به زمین‌ها و باغ‌ها در ولسوالی دایمیرداد این ولایت خسارات زیاده وارد کرده است.
زمین‌های ما را کلش برده، هیچ زم نمانده، درخت‌ها و باغ‌ها کلش تخریب شده، هیچ زم در ساحه ما باقی نمانده.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان به مناسبت روز زمین با نشر اعلامیه‌ای از تمام شهروندان کشور خواسته تا مسئولیت‌های دینی و ملی خود را در زمینه حفاظت از زمین و محیط زیست انجام دهند. این اداره افزوده است که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به شدت آسیب دیده و باید از حمایت مالی بین المللی در این زمینه برخوردار شود. از سوی هم عزت الله صدیقی معاون مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست در جمهوری پیشین و آگاه محیط زیست میگوید نیاز است که حکومت ها پالیسی هایی را برای سازگاری با تغییرات اقلیمی ترتیب کنند. او به رادیو آزادی گفت در کنار آن نهادهای بین المللی هم باید از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی مانند افغانستان حمایت کنند.
نیاز است که دولت پالیسی های را وضع کنه، منابع مالی و تکنیکی را تخصیص به طبعی موضوعات و پروژه های عمرانی و زیربنایی تطبیق شود، تا جلوگیری از سیلاب ها شود، مبارزه با خشکسالی شود، جنگلات احیا شود، منابع طبیعی حفاظت شود، منابع آب ما مدیریت شود.
این در حال است که نزدیک به 2 ماه قبل شورای پناهندگان دنمارک در گزارش گفت که افغانستان 12 کشور آسیب پذیر جهان در برابر تاثیر تغییرات اقلیمی بوده و بر اساس رتبه بندی شاخص خطر 3 کشور در معرض خطر آفات طبیعی و انسانی است.
مجله خبری رادیو آزادی.